أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. بمناسبة بحث شرط جريان أصالة البراءة، بحثی مطرح شد که فحص واجب است. عرض شد حالا اگر کسی ترک فحص کرد، طبعا استحقاق عقاب دارد بر ترک واجب، روشنه؟ خب، و اگر اجراء براءت کرد و اجراء براءتش در شبهه وجوبیه یا تحریمیه با واقع مخالف در آمد، این استحقاق عقاب را دارد. چرا؟ خب بالاخره عمل هم علی القاعده آیا صحیحه یا باطله؟ چون مخالفت واقع کرده، پس اینجا عمل باطله و استحقاق عقاب هم دارد. یه استثناء شد، نماز اتمام در موضع قصر و نماز جهری و اخفاتی به جای یک دیگر، که این استثناء از چی شد؟ از این شد که علا اینکه آقایان ملاک رو در صحت و عدم صحت عمل بر موافقت و عدم موافقت و عدم مطابقت با واقع گذاشتن، و همچنین جمع میکنیم که بعد آیون میگن نه این عمل چیه؟ صحیحه، صحیحه. خب آقا اگر این گونه است، خب پس این عمل که صحیحه، طبعا ترک واقع هم که شده، پس باید عقاب نداشته باشه، با حالی که عقاب داره. یعنی از یه طرف میگید واقع عوض شده، پس باید عمل باطل باشه، باز میگید عمل صحیحه، اگر صحیحه پس باید استحقاق عقاب نداشته باشه. اینا جمعش با هم دیگه مشکل شده برای آقایان.
یعنی استحقاق عقاب با صحت عمل منافات
با هم. اگر استحقاق عقابه به خاطر اینه که واقع ترک شده، اگر واقع ترک شده پس عمل باید چی باشه؟ باطل باشه. و حالی که شما میگید عمل صحیحه، اگه صحیحه پس چرا باز استحقاق عقابه؟ این گیر فنی قضیه است. بعد مرحوم شیخ میفرمایند وقتی که از جهت عقاب معلوم بشه معذور نیست، یعنی استحقاق عقاب داره، یک کشف میکنه از چی؟ از این که همچنان او تکلیفی که به واقع داشته به قوت خودش باقی بوده، چون ما که مصوبه که نیستیم، ما مخطئه ایم. پس میگم یه تکلیف به واقعی داشته و فرضم اینه که استحقاق عقاب داره. استحقاق عقاب داره بر چی؟ بر مخالفت واقع. پس کماکان واقع به قوت خودش چی بوده؟ باقی بوده. اگر واقع به قوت خودش باقی بوده، پس باز عمل صحیح نباید باشه. این گیر فنیه. آقایان آمدن حل کنن این مشکل رو در نماز، اتمام در موضع قصر، جهر در موضع اخفات و اخفات در موضع جهر. چه کنیم؟ چه خاکی به سر کنیم بنده؟ مرحوم شیخ دیروز تا اینجا رو عرض کرده بودیم. مرحوم شیخ سه تا راه حل برای این مطلب ارائه دادن. راه حل اول گفتن اصلا، دقت کنید خیلی قشنگه، گفتن نه راحت باشید، داری میخوام بگم در این گفتن آقا تکلیف فعلی به اون واقعی که ترک شده نداریم. یعنی اصل جعل تکلیف نسبت به نماز، حالا من یه مثالشو میزنم، نماز قصری شده اما بالفعل طرف مکلف به نماز قصر نبوده. عرض میکنه خب اما به دعوا، خود این توضیح داره، یا اینکه بگیم آقا قصر واجبه، توضیح سوال شما رو میخوام عرض کنم، قصر واجبه اما بر مسافری که عالمه به حکمه، علم شده دخیل در فعلیت، اما بر مسافری که عالمه به حکم باشه بگید واجب نیست. چرا؟ چون علم نداره. پس علم شد دخیل در فعلیت، اما اصل وجوب بوده ها ولی به فعلیت نرسیده.
خب من استحقاق عقاب منوط به فعلیت تکلیف نیست.
چرا دیگه؟
خب این تکلیف فعلیش را انجام داده. چرا باید مستحق عقاب؟
چی؟
تکلیف فعلیش رو که انجام داده.
حالا عرض میکنم. خب چهار احتمال مرحوم شیخ آورده. یک، اشاره میکنم، پس چی شد؟ بگیم تکلیف فعلی به اون واقعه نداشته ولی تکلیف داشته. علت این که به فعلیت نرسیده چی بوده؟ جهلش بوده. منشأ جهل چی بوده؟ تقصیر خودش بوده. پس استحقاق عقاب برو تقصیرشه، بر مخالفت تکلیف فعلی نیست. لذا نمازش میشه چی؟ صحیح، چون تکلیف فعلیش به چی تعلق گرفته بوده؟ به نماز اتمام، به نماز تمام. حالا اینا اما هاست دیگه، یکی یکی میگیم، بعد میخوام نقد کنیم دیگه. این یک احتمال. پس وجه اول خودش چهار راه داره. وجه اول چی بود؟ این بود که تکلیف فعلی به واقع متروک نداریم، به خاطر این میگیم نمازش صحیحه، یعنی تکلیف فعلی به اون نبوده، بلکه تکلیف فعلی به چیه؟ به همین نماز اتمامیه. حالا سوال، تکلیف فعلی به واقع متروک نداریم، چهار دعوا داریم. یک، این دعوا به دعوا کون القصر مثلا واجبا علی المسافر اما العالم بالحکم و ها کذا فی الجهل و الاخفاء. یک. دو، نه، این عذر دارد، در معذور است نسبت به این بگید تکلیف، معذوره، مثل جاهل به موضوع. جاهل به موضوع این جوریه دیگه، درست شد یا نه؟
جاهل یعنی عذر داره برای همون عقاب نمیشه.
بله دیگه، جاهل
اگه عذر داره باید عقاب بشه، چون عذر تفصیلیه میگیم عقاب.
آره، باز دوباره اونه. خب لذا این بنده خدا این گونه است. اینم دو. سه، اصلا بگیم این نسبت به اون واقعه مجهول مکلف نبوده. ما فکر میکردیم که مکلف به صلات قصر بوده، نه، از اول جعلش، نه فعلیتش، جعل وجوب صلات قصر شده برای عالم به قصر حکمن و موضوعن. این عالمه به قصر بوده حکمن و موضوعن؟
نه.
مثل خود اصل مسافر و حاضر، چطور موضوع فرق کرد و زمین ساز تغییر حکم شد؟ اینجا هم همینه، به دعوا عدم تکلیفهی بالواقع المجهول. چرا؟ لأجل الغفلت. غفلت زمین ساز اختلاف در جعله. آقا این قلت اشکال شما، و چرا؟ عقاب میشه به خاطر ترک تعلمه.
ترک تعلم بله.
و المؤاخذه تو انما تترتب علی ترک تعلم کما بنا علیه صاحب المدارک. اینم احتمال سوم. هر کدوم احتمالاتیه دیگه. چهار، نه، مکلف به واقع بوده به خلاف سه. سه گفت مکلف به واقع اصلا نبوده دیگه. نه، مکلف به واقع بوده، اما لحظه ای که غافل شده دیگه تکلیف به واقع منقطع شده. فرقش با قبل اینه که از اول مکلفه به واقع نبوده، این جاهله. اما بعدی اینه که اون لحظه ای که این غافل شده، خب من از اول تکلیفم که مکلفه به نماز اتمام، نماز قصر بودم در حال قصر، یکی تکلیف جعل شده در حق من. اما یه مسافرتی رفتم، من حواسم پرت شده، حالا چه موضوعاً چه حکمن دیگه فرقی نمیکنه، و نرفتم تحقیق کنم، آمدم و نمازش خوندم اتمام. اون لحظه غفلت، در اون لحظه من تکلیف به قصر الان از دوشم کلن برداشته شد به خاطر عروض غفلت. چطور برای تقریبی به ذهنتون عرض میکنم، چطور به خاطر عروض اضطرار تکلیف من یه مرتبه چی میشه؟ عوض میشه؟ به خاطر عروض غفلت نیز کذاله. این هم احتمال. خب آقا پس با چرا عقاب میشه؟ به خاطر که این عجز، عجز اختیاری بوده. الامتناع بال اختیار لا ینافل اختیاره عقابن بل ینافیه خطابن. خطاب بهش تعلق نمیگیره، اما عقاب که چرا دیگه؟ روشنه؟ مثل یک کسی که خودشو از بلندی پرت میکنه پایین، خب وسط راه نمیشه بهش بگیم خودتو نکش، نمیشه بهش بگیم خودتو نگهدار. اون موقع خطاب خودتو نگهدار بهش نمیشه کرد، اما در این حال استحقاق عقاب داره. چرا؟ درسته الان این لحظه حتی اگه او وسط را پشیمانم بشه فایده ای نداره. چرا؟ چون امتناعه، ولی این امتناع منشأش چی بوده؟ امر اختیاری بوده. الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار عقابن البته، اما خطابن ندیگه، معنا نداره بهش بگیم خودتو ننداز، نگهدار خودتو. نگهدار چیه؟ خب حالا مرحوم شیخ این وجه اول رو با شقوق اربعش نپذیرفتن. چی فرمودن؟ گفتن خلاف ظاهر مشهوره، چون ظاهر مشهور اینه که تکلیف به واقع کماکان بوده و مرتفع هم نشده، در حالی که وجه اول چی بود؟ این بود که قصر از اول واجبه بر مسافر عالم به حکمه، پس از اول بر این واجب نبوده. درست شد؟ بله. دوم این بود که این معذوره در این تکلیف مثل جاهل به موضوعه. درست شد یا نه؟ خب اصلا دیگه انشاء وجوب ظاهری هم نشده. سومی میگفت اصلا تکلیف به واقع نداره به خاطر غفلت. چهارمی میگفت تکلیف به واقع داشته اما از لحظه غفلت رفته. شیخ میفرماین خلاف ظاهر. بعد یکی یکی مناقشه میکنه. اما ادعای اول چی بود؟ قصر واجبون علی المسافر العالم بالحکم. مرحوم شیخ میگن که لازمش اینه که خب اگر ترک قصر کرد اصلا استحقاق عقاب نباید داشته باشه دیگه. چرا؟ چون این عالمه به حکم نیست که، مثلا قصر بر این واجب نبوده. چیزی که برش واجب نباشه چرا عقاب بشه؟ مگر اینکه شما بگید به خاطر چی؟ ترک تعلم. خب باز شماها قائل نیستید که ترک تعلم عقاب آور است، او فقط صاحب مدارک اونو گفت. ای که دعوای اولا رد شد. دعوای ثانیه چی بود؟ گفت آقا کونهی معذورن فی، ایشون میگه اگر معذوره پس باید استحقاق عقاب نداشته باشه. به هو خلف المسئله. نه دیگه، شما وقتی میگید معذوره، معذوریت یعنی در همین فرض تقصیر گفتن معذوره، اگه معذوره پس دیگه استحقاق عقاب نباید باشه. سومیش چی بود؟ به دعوا عدم تکلیفهی بالواقع المجهول لعجل الغفلت عنه. خب این سومی هم میفرماید که مفروض کلام اینه که بگید نه نه، ایشون یه جواب دیگه میده. من کجا میگن این فرض اینه که ملتفته، اجرای براءت کرده قبل الفحص، یعنی خودش غافل نیست، ملتفته، اما مسئله رو نمیره یاد بگیره. یا موضوع رو نمیره تحقیق کنه. پس اینو بهش اصلا غافل نمیگیم. مرحوم شیخ میگن تازه او اشکالای ما هم سر جاش محفوظه، میگه سومی هم که همینطوره. چهارمی هم باز ایشون میگه از اول مکلف بوده اما از لحظه غفلت تکلیف به واقع ازش برداشته شده. شیخ میگه اینو بهش ما غافل نمیگیم که، اینو بهش میگیم ما چی؟ ملتفت. اصلا غافل نیست. بله ملتفته. این غافل کسیه که اصلا یک عملی رو عن غفلتن انجام بده. این غافل نیست، ملتفت جاهل است که جهلش هم تقصیریه. مرحوم شیخ میگن پس راه حل اول مورد پذیرش به هیچ کدام از شقوق اربعش واقع نشود. خب وجه دوم که واضحه دیگه برای چیه این وجه، مرحوم شیخ فرمودن ما بیایم اینو بگیم، بگیم معتیون به، که مثلا در مثال ما نماز تمامه، امر ندارد، معتیون به امر نداره اما مسقط واقع واجب واقعی هست. حالا میگم و سقوط واجب واقعی به غیر مأمور به لا محظور فی، اصطلاحا بهش میگیم، اینو من عرض میکنم، اصطلاحا بهش میگیم اجتزاء در مقام امتثال، اکتفا کردن به فلان شی در مقام امتثال اون وظیفه. یه چیزی دیگه باید می آوردم، ولی اشاره میگه ای اونو نیاوردی اینو آوردی، اشکال نداره ما اینم به جای او پذیرفتیم. اصطلاحا اینم شد راه حل دوم. عرض میکنم اینا رو اشاره میکنم. پس معتیون به امر ندارد اما مسقط وظیفه هست. خب پس ای که میگن اعاده و قضا نمیخواد به خاطر اینه، اما استحقاق عقاب بالاخره شما عمدن کاری کردی که اون مأمورون به رو نیاوردی. شارع امتنانن این رو به جای او پذیرفته، الا حقیقتا که باید یه چیز دیگر رو میاوردی. پذیرفته در این حد که میگه اعاده و قضا نمیخواد.
امتنان شارع اینجا هیچ فایده ای نداره.
چرا؟
امتنان شارع وقتی که عقاب رو از ما برداره.
نه میدونم میدونم نه خب حالا عرض میکنم امتنان مراتب داره.
اصلا نپذیره، شما بفرمایید اصلا شارع اینجا نمیپذیره، یعنی امتنان منت بر سر ما نمیبره، نمیپذیره.
نه پذیرفته،
نه اصلا نمیخواد،
نه امتنانش در این مقداره. امتنانش در این مقداره که میگه اعاده و قضا دیگه لازم نیست، یک تکلیف جدیدی بر ذمت بار نمیکنم.
خب من اگر
بعد از آوردن این،
نه اصلا من اگر نمازم قضا بشه قضاش هم به جا نبرم، یک عقاب بیشتر ندارم.
بله خب.
دو عقاب نیست. خب اینجا هم اصلا بنده خدا شارع ازش نمیپذیره، یک عقاب بیشتر نداره. الان هم که پذیرفته گفته نمیخواد قضا
بشه. خب بعد باید باز قضا هم میکرد، اگر قضا نمیکرد باز یک عقاب جدیدی هم میومد.
الان افرادی
دقت نکردید، این بنده خدایی که نماز قصر باید میخونده نخونده، نماز اتمام میخونده، شارع یک امتنانیه که به جای عقابت نمی کنه، این امتنان رو اینجا به خرج نداده.
خب
البته شاید هم عقاب نکنه، استحقاق عقاب محل کلام ماست. امتنان دوم اینه که میگه هم عقابت میکنم هم برو بعدن قضاشو به جا بیار، و من نپذیرفتم، بی خود رفتی چهار رکعت هم خوندی که خوندی، دو برابر دو رکعت هم خوندی که خوندی، ولی باید بری از نو دو رکعتی رو بیاری. یک امتنان جدید داره. امتنان جدیدش چیه؟ اینه که میگه نولش کن دیگه، حالا ما اینو پذیرفتیم. مسقط اجتزاء در مقام امتثال، یعنی دو تا امتنان میتونست اینجا باشه، یکیشو به خرج داده. حالا پس وجه دوم اینه که امر به این نماز اتمام در موضع قصر تعلق نگرفته اما مسقط می شود. اشکالی که مرحوم شیخ کرده، گفته آقا ظاهر ادله اینه که امر به مأمور به معتیون به تعلق گرفته به این نماز اتمام. چرا؟ چون در نصوص آمدن گفتن این نماز تمامه، این نماز اتمامی صحیحه، از این که میگن این نماز تمامیت دارد و صحیح است، صحت یعنی همیشه چی؟ یعنی چی؟ مطابقت معتیون به با مأمورون به. پس معلوم میشه امر به چی تعلق گرفته بوده؟ به خود این نماز اتمام تعلق گرفته بوده، نه به نماز قصری که وظیفه اصلیش بوده. لذا مرحوم شیخ میگن این وجه بدی نیست، اما با ظهور ادله ما نحن فیه چی داره؟ منافات داره. اینم وجه دوم. وجه سوم وجهیه که مرحوم کاشف الغطا رحمت الله علیه استاد مرحوم صاحب جواهر فرمودن. وجه کاشف الغطا خیلی وجه قشنگیه. ایشان میگن که اول امر به قصر داشته، اما امر به تمامم حالا داره، اما امر به تمامش مترتب بر چیه؟ معصیت امر به قصره، امر طولیه. انگار شارع اینجوری گفته، انگار فرموده بر تو ای مسافر واجب است که نماز قصر بخوانی، و اگر اسیان کردی و نماز قصر نخوندی نماز تمام بخون. خب ایم اسیان کرده، نماز قصر نخونده، نماز تمام خونده، پس نماز تمامش درسته چون امر داره، استحقاق عقاب داره چون نماز قصرشو نخونده. چه بله دیگه، اصلا طولیت امر ترتبه دیگه. خب اینم فرمایش کی؟ مرحوم کاشف القطا. پس در واقع هر دو نماز دارای امرن، اما به نحو طولی. این همون فرمایش شبیه تزاحمی است که اجتماع دو تا امر شده، من وارد نماز میشم، الان امر به عزل النجاسه دارم، وقت نمازم وسیعه عن المسجد، نماز امر به صله هم دارم. خب الان به قول مرحوم شیخ اگه یادتون باشه تو رسائل، ایشون میفرمود بسیاری از مردم اهمها رو ترک میکنن، واجبات رو و واجبات مهم رو انجام میدن. خب اگه قرار باشه همه اینا باطل باشه میدونید چی میشه؟ من گاهی مثال میزدم توی درس های رسائل و موقع ها یا اصول فقه و اینا که برای رفقا میخوندیم ترتب رو، میگفتم مثلا آدم نشسته میخواد نماز بخونه، یه مرتبه مادر میگه پسرم برو نون بخر. اینجا وظیفه امر مادر مقدمه بر نمازه. چرا؟ چون نماز سعه دارد. اما مادره میگه برو نون بخر و الا نونوایی ها تعطیل میشه. الان نونوایی ها رو میبندن مادر، دیگه نون داغ نداریم. سابقای هم خیلی مردم عادت به این نونای بسته‌بندی و اینها نداشتن. من این مثال رو گاهی میزدم، گفتم خب الان اینجا امر به مادر امتثالش اهمه، چون واجبه مزیقه، نماز واجب موسعه. گاهی ما میگیم باشه مادر همین الان نماز بخونم میرم، بعد یه رو 20 دقیقه طول میده نماز رو میخونه، نمیدونه دل مادر داره مثل سیر و سرکه میجوشه که من نون گیرمون نمیاد امشب. روشنه؟ خب الان اینجا اهم رو ترک میکنه میچسبه به مهم. من گاهی این مثال رو میزدم و میگفتم خب الان اینجا اگه قرار باشه اینجوری باشه، این نماز من فاقد امر فعلیه، چه کنیم؟ ترتب میاد قضیه رو حلش میکنه، میگه درسته. البته در ترتب فقط فرقش با اینجا اینه، اونجا امر به مهم از فعلیت افتاده بود، امر به مهم از فعلیت افتاده بود در ظرف امتثال امر به اهم، و اگر اسیان میکردی امر به اهم رو، حالا امر به مهم دوباره چی میشد؟ فعلی میشد. در اینجا ظاهر عبارت اینه که وجه دوم به خاطر اینه که وجه معذرت میخوام سوم به خاطر اینه که امر به تمام اصلش مترتب بر معصیت امر به قصره، نه فعلیتش. فرق اینجا با ترتب اینه، در اونجا هر دو امر داشتن، به خاطر تزاحم یکیشون چی شده بود؟ از فعلیت افتاده بود. اینجا اصلا امر به تمام امر نداره، تمام امر ندارد الا بعد از اسیان قصر. فرقش با ترتب اینه. خب اینجا مرحوم کاشف الغطا فرمودن لأن الامر بالزدین انما یمتنع اذا کانا فی ارض واحد لا به نحو ترتب. ایشون هم کلمه ترتب رو میاره، ولی عرض ما اینه که در او ترتب اصطلاحی گاهی از فعلیت میافتاد، اینجا از فعلیت نیفتاده امر اول که به خاطر تزاحم باشه، اینجا به خاطر چیه؟ اسیانه از اول. یک کمی فرقکی با اونجا داره، ولی در این که بالاخره امر جدید فعلی میاد، در این جهتش با همون ترتب اصطلاحی هم چیه؟ مشترکه. انما یمتن ازا کانا فی ارض واحد لا به نحو ترتب، اگه در ارض واحد باشن و ترتب طولی نداشته باشن، در حالی که در ما نحن فی ترتب طولی دارن، پس مشکله چیه؟ حله. نماز درسته، چرا؟ چون الان وظیفه فعلی شما چیه؟ نماز تمام شد عند معصیت امر به قصر، ولی در این حال استحقاق عقاب داری، چون امر اصلیت چی بوده؟ نماز قصر بوده، شما اسیانش کردی. به تعبیر آخر موضوع وجوب تمام میشه اسیان صلات، اسیان حکم صلات قصر. مرحوم شیخ گفتن این ترتب را ما قبول نداریم، اون چه که قبول داریم اینه که تکلیف بزد بعد از تحقق معصیت تکلیف بزد آخر حاصل شده. درست شد؟ و عرض میکنم ایشون میگه ما ترتب رو قبول نداریم از اول، بلکه چی رو قبول داریم؟ این بله معقوله، بگیم تکلیف به این زد که تمام با... چون تمام و قصر زد همن، تکلیف به تمام که بعد از اینه که معصیت کردی، تکلیف به ضد دیگر را و اون هم ساقط بشه به طوری که بعد با هم قابل جمع در زمان واحد نباشه.
طولی که در زمان واحد جمع نمیشه
جان؟
دو تا هم که به طور طولی تعلق گرفته در زمان
بله.
واحد جمع نمیشه.
بله مرحوم شیخ میگن این ترتب نیست، میگن این همیه که ما میگیمه، دارن توضیحش میدن دیگه، میگن معقول این وجه اینه که ما میگیم ترتب همونیه که من عرض کردم، آخه در ترتب از اول هر دو تکلیف بوده، به خاطر تزاحم از فعلیت افتاده بود یکیشون، شاهدشی بود که اگر قدرت می داشتیم حتی از فعلیت هم نمی افتاد، و حالا که اینجا اون نیست، اینجا ترتب نیست جان؟ ظاهر عبارت مرحوم شیخ اینه دیگه، اینجا ترتب نیست اصطلاحا، اینجا بلکه اینه که بگیم یه تکلیف داشتیم، اون تکلیف فعلی هم بوده، تکلیف دیگری هم نبوده، اون تکلیف فعلی اول معصیت کردی در نتیجه ساقط شده، چون یکی از مسقطات تکلیف چیه؟ اسیانه، یکیش امتثاله، یکیش تبدل موضوعه، یا تبدل یا از بین رفتن موضوع. من تبدل میگم اعمه، چرا مثلا سگ رفته تو نمکزار تبدیل به چی شده؟ نمک شده، استحاله شده، دیگه موضوع چی شد؟ عوض شد. روشنه؟ خب خانمی داشته واجب النفقه بوده، وجوب نفقه، الان دیگه او خانم خانمش نیست، مثلا طلاق داده، خانمش نیست که در نتیجه وجوب نفقه هم بیاد، اصطلاحا میگیم تبدل موضوع. روشنه؟ خب مرحوم شیخ همین مقدار آمده و این سه وجه رو چکار کرده؟ بگید. بیان کرده وجه اول، وجه دوم، وجه سوم، و با همین مقدار مطلب رو تمام کرد. مرحوم صاحب منتقا میان میگن که این مقدار از کلامی که مرحوم شیخ فرمودن این حل اشکال نشد. چرا؟ چون مرحوم شیخ آمده اشکال رو ذکر کرده، ردود قضیه رو هم ذکر کرده، حل اشکال رو ذکر کرده، خودش گفته یه اشکال رو ما یه حلا رو قبول نداریم. و بعد راه حل خودتون چیه؟ من نظرم اینه که سومی راه حل خودشو ارائه داده. نظر حقیر اینه. و حالی که منتقا میگه نه. حالا حالا حالا. بعد منتقا میگه میخوام آماده کنم برای. منتقا میگه ما بیایم خودمون راه حل اشکال رو بررسی کنیم و ببینیم چگونه است. انشالله باشه برای جلسه بعد. والحمد لله.